وقولي به فصل صان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. می گفته من بهی که اونجا گفتم مؤمنا بهی، یعنی در حالی که ایمان داره اون شخص به او، یعنی به رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب پس ایمان قید کرد که به رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه. میگه این فصل دومه که خارج میکنه کسی را که ملاقات کرده با رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالی که مؤمنه، ایمان داره، اما ایمان به کیه؟ اما ایمانش به غیر از رسول الله صلی الله علیه وسلم، از پیامبران دیگر. پس کسی که ایمان داشته باشه به پیامبران دیگر غیر از رسول الله صلی الله علیه وسلم، خب این بهی اینا رو خارج میکنه. خب پس مؤمنن بهی یعنی در حالی که ایمان داره اون شخص به رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب بعد میگه اما آیا خارج میکنه کسی که ملاقات بکنه با رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالی که مؤمن باشه، در حالی که ایمان داشته باشه به این که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث خواهد شد ولی بعثت رو درک نکنه، پیامبری رسول الله صلی الله علیه وسلم رو درک نکنه؟ فیه نظرون، در این نظر وجود داره، یعنی محل نظره که آیا صحابی حساب میشه یا نه. حالا مثل کی؟ مثلا بحیرای راهب که زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم 12 ساله بود، سفری داشت به همراه عمویش ابو طالب به شام، بعد در مسیر به بحیرا که راهب بود، عابد مسیحی بود، رسیدن و بحیرا دست رسول الله صلی الله علیه وسلم را در حالی که 12 ساله بود گرفت و گفت که رسول رب العالمینه. و بعد گفتن که از کجا میفهمی؟ بعد گفت که شما از دور که می اومدید من می دیدم ابری بارش سایه افکنده بود و کنار هر، اگر کنار درختی رد می شد سویدش می کردن، در مقابلش یعنی خم می شدن. و این کارها جز برای پیامبر به کسی دیگه حاصل نمیشه. خب مثلا مانند بحیرا ملاقات کرده به رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالی که میدونه به پیامبری خواهد رسید، و بعد هم این بحیره از دنیا رفت قبل از این که رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیامبری برسه. خب یعنی آیا این جزء صحابه محسوب میشه؟ میگه در اون نظره، محل نظره این. یا زید بن عمرو بن نفیل، پدر زید بن عمرو بن نفیل، پدر سعید بن زید. سعید بن زید یکی از عشره مبشره است به بهشت، 10 نفری که رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنها بشارت به بهشت داد، 4 نفر از خلفای راشدین به همراه عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحه، زبیر. دیگه خب اینا چند نفر شدن؟ 9 نفر شدن فکر کنم، نه 10 کسن اهل بهشتی ایشان: ابوبکر و عمر، علی و عثمان، سعد و سعید و ابو عبیده. آره ابو عبیده نگفتم، طلحه و زبیر، عبدالرحمن. نهمی ابو عبیده ابن الجراح و 10 هم سعید ابن زید. خب این سعید که یک از 10 مبشره بهشته، پدرش زید ابن عمرو بن نفیل، زید ابن عمرو بن نفیل. این زید هم پسر عموی عمر ابن خطاب رضی الله عنه، چون که عمر ابن خطاب ابن نوفیل، عمر ابن خطاب ابن نوفیل. پس سعید زید ابن عمرو ابن نوفیل، عمر ابن خطاب ابن نوفیل. پس این پسر عموشه. خب این زید ابن عمرو ابن نوفیل قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، ولی دنبال حقیقت نگشت، میفهمید که و به این یقین رسیده بود که بت پرستی خطا است. خب دین حنیفیت رو برگزید، یعنی یک تا پرست بود. خب اینم قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته. خب حالا یعنی آیا این چنین اشخاصی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ملاقات کردند پیش از اسلام و میدونستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری خواهد رسید و اگر پیامبری رسید به ایمان میارن، ولی قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر مبعوث شده باشه از دنیا رفتن، خب اینها میگه صحابه محسوب میشن یا نه؟ میگه فیه نظر، هون میگه نظر وجود داره. اما قول راجح در این مسئله اینه که اینها صحابه محسوب نمیشن. خب بعد میگه و قولی، چون که از خود ابن حجر عسقلانی رحمه الله در جای دیگر که یکی از شاگردانش از نقل کرده باز ترجیح داده که جز صحابه محسوب نمیشن. و قولی، اما این که اهل نجات باشن، آره، چون که در مورد زید بن عمرو نوفل حدیث وارده که در بهش خداوند متعال بود چیز در نظر گرفته، یا در مورد پسر عموی خدیجه، البته اون که حکمش حالا فرق میکنه، ورقه ابن نوفل، البته اون زمانی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبری رسیده بود. خب بعد میگه و قولی و ما تعالی الاسلام فصل ثالثون یخرج من ارتد بعد ان لقیه مؤمنا و ما تعالی ردته که عبید الله ابن جحش و ابن خطل. میگه گفته من و ما تعالی الاسلام، یعنی بر اسلام هم از دنیا بره، این فصل سومه که خارج میکنه کسی که مرتد شد بعد از این که ملاقات کرد با رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت ایمان و بر رده از دنیا رفت، مانند عبید الله ابن جحش و عبدالله ابن خطل. عبید الله ابن جحش ابتداءً مسلمان شد و هجرت کرد به حبشه، حتی همراه همسرش ام حبیبه. ام حبیبه هم کنیشه، چون که دخترش حبیبه، این دختر همین عبید الله ابن جحش و اسمش هم رمله است. رمله بعضی گفتن هم هنده، دختر ابو سفیان رضی الله عنه. خب اینا هر دو نفر، این دو تا زوج، یعنی عبید الله ابن جحش و ام حبیبه، هجرت میکنند به حبشه، یعنی در اون زمان که این همه فشار بوده، سختی بوده، هجرت میکنن، اما سرزمین حبشه که مردمش در اصل نصرانی بودن، مسیحی بودن، خب این مسیحی میشه و دست نمیکشه از این ارتداد خودش، در همین حالت هم از دنیا میره با ارتداد خودش. رمله هم یعنی ام حبیبه میگه خیلی خیلی ناراحت شدم اینکه شوهرم مرتد شده بود و از با ارتداد هم از دنیا رفت، خیلی ناراحت شد، دنیا براش تنگ شد. دیگه اینجا بود که قاصد فرستاده شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم با او ازدواج کرد و ام حبیبه هم یکی از امهات المؤمنین گردید. پس عبید الله بن جحش درست مسلمان شده، در حیات اسلام با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کرده، اما با کفر از دنیا رفت، پس جز صحابه محسوب نمیشه. عبدالله بن خطل هم همینطور با کفر از دنیا رفت. عبدالله بن خطل هم مسلمان شد، هجرت کرد به مدینه، بعضی از قرآن رو از حفظ کرد، اما بعدها دیگه مسلمانی را به قتل رساند و فرار کرد به مکه و مرتد شد و دو در مکه هم بعد از اون دو تا کنیز براش آوازخوانی می‌کردن به سب رسول الله صلی الله علیه و سلم، نعوذ بالله. و یکی از کسانی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خون او را مباح گردانیده بود، مهدر الدم اعلام کرده بود در روز فتح مکه، چون فتح مکه عفو عمومی صادر شد مگر چند نفر انگشت شمار که شبانه روز علیه السلام توطئه چینی می کردند و ضربات سنگینی را به اسلام وارد می کردند با عمل کردشون. خب یکی از اینها عبدالله بن خطل بود که اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده بود که اگر حتی به پرده های کعبه خودش را آویزان کرده، باز او را به قتل برسانید و همین حکم روش جاری شد. وقولي ولو تخللت ردتون، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موتي على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له، سواء رجع على الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا. ميجي وقفت إيمان ك ولو تخللت ردتون، يعني أجرش رد در خلالش باشه، همونطوری گفتیم مثلا به رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت ایمان ملاقات کرده، بعد مرتد شد، بعد دوباره به اسلام برگشت و با اسلام از دنیا رفت، گفتیم با صحابی محسوب میشه. خب حالا اینو میخواد بگه، میگه ولو تخللت ردتون، اگرچه رده در خلالش باشه، یعنی بین ملاقات او با رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت ایمان و بین مرگش بر اسلام ردی باشه، مشکلی نیست، بالاخره با اسلام از دنیا رفته، همانا اسم صحبت یعنی اسم صحابی باقی براش، فرقی نداره که برگشته باشه به اسلام در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بعد از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته باشه، هنوز مرتد باشه، بعد مسلمان باشه شده باشه، باز صحابی محسوب میشه، به شرطی که گفتیم ابتداعا با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کرده با ایمان، و بعد هم میگه سواء لقیه و ثانیا ام لا، فرقی نداره که بار دوم ملاقات بکنه با رسول الله صلی الله علیه و سلم یا نه. یعنی یک بار در حالت ایمان ملاقات کرد با رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد مرتد شد، و بعد هم با بعد دوباره مسلمان شد، با اسلام از دنیا رفت. حالا بار دوم هم یک ملاقاتی داشته باشه با رسول الله صلی الله علیه و سلم یا نداشته باشه فرقی میگه نداره. در هر حال ما نگاه میکنیم آخر با چی از دنیا رفته، با ایمان بوده یا کفر. اگر با ایمان بوده صحابی، اگر با کفر بوده صحابی محسوب نمیشه. و قول فی الاصحه اشارتون الى الخلاف فی المسالته، میگه گفته من که گفتم فی الاصح، بنابر قول اصح اشاره است به این که اختلاف وجود داره در این مسئله، اما قول اصح اینه که او صحابی به شمار میاد. و یدل على رجحان الاوله قصه الاشعث بن قیس، فانه كان ممن ارتد و اوتی به الى ابي بكر الصديق اسيرا فعاد الى الاسلام فقبل منه وزوجه اخته ولم يتخلف احد عن ذكره في الصحابه ولا عن تخريج احاديثه في المسانيد وغيرها. میگه به گفته من بنابر اصح اشاره است به خلافی که در مسئله است و دلاله میده بر رجحان اول قصه اشعث بن قیس که او از کسانیه که مرتد شد و آورده شد بعدها، یعنی به نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه در حالی که خلیفه بود، در حالی که یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه بود، آورده شد به اشعث اسیرن در حالی که اسیر بود، اسیر گرفتنش. پس برگشت به اسلام و ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم اسلام او را قبول کرد و خواهرش را به ازدواج او در آورد و کسی اختلافی نکرده از ذکر او در صحابه، یا ولم یتخلف احد عن ذکر فی الصحابه، یعنی همه اشعث بن قیس را در زمره صحابه قرار داده اند و تخلف نکرده اند که، یعنی احدی تخلف نکرده از اینکه نام او را در صحابه ذکر نکنه، بلکه همه نام او را در صحابه ذکر کردند و کسی هم تخلف نکرده از اینکه تخریج بکنه حدیثش را در مسانید و غیر آنها و غیر مسانید، یعنی در کتب مصنفه، خصوصا کتب مسانید، که مسانید گفتیم روایات هر صحابه را جداگانه میارن، مثلا روایت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هر چی روایت نزد اون مصنف است یه جا میاره، بعد نفر بعدی صحابه، بعد بعدی. خب پس در کتب، خصوصا در کتب مسانید، میبینیم اشعث بن قیس روایتش میگه در اونجا وجود داره، پس دلیل میده که همه رو جزو صحابه به شمار آوردن. تنبیهانه، خب حالا بحث در مورد تعریف صحابه به پایان رسید. دو تا تنبیه بیان میکنه، تنبیه هم آگاهی دادنه. میگه لا خفاء برجحان رتبت من لازمه صلی الله علیه وسلم و قاتل معه او قتل تحت رایته علی من لم یلازمه او لم یحضر معه مشهدا و علی من کلمه یسیرا او ما شاه قلیلا او رآه علی بعد او فی حال طفولیته و این کان شرف الصحبت حاصلا للجمیع. خب میخواد اینو بگه که صحابه مراتبی دارن، هیچ وقت اون کسی که همیشه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده با اون کسی که فقط یک بار دو بار دیده برابر نیستن، یا اون کسی که در همه غزوه ها همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده جان خودش را فدای اسلام کرده، و اون کسی که نبوده در آخر مثلا مسلمان شده، یا یک غزوه بوده، طبیعتا درجات متفاوته. خب اینو میخواد بگه، میگه لا خفاء برجحان، میگه خفایی نیست، پنهان نیست رجحان رتبه برتری رتبه کسی که ملازم با رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و همیشه همراه او جنگیده یا شهید شده زیر پرچم رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها برتری دارند بر کسی که ملازمت نکرده با رسول الله صلی الله علیه و سلم و در مشهدی از مشاهد، یعنی جنگی از جنگ ها، حاضر نبوده همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر کسی که فقط اندکی سخن کرده با رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا با کسی که فقط اندکی همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کرده، یا فقط از دور رسول الله صلی الله علیه و سلم را فقط دیده، یا در حال طفولیت وقتی که کودک بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم را بوده. خب طبیعتا این مخفی نیست بر کسی که آنهایی که اول نام بردیم از اینها مرتبه شون بالاتره. و این کان شرف صحبت حاصل الجمیع، و اگرچه شرف صحبت، شرف صحابی بودن حاصل برای همگی، ولی همونی که یک بار رسول الله صلی الله علیه و سلم را ملاقات کرده اون شرف صحبت کس میکنه و شرف صحبت خیلی بالاست. در قرآن در آیات متعدد فضیلت صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا بیان میشه. پس بگیم این صحابه است یا این تابعینه، خب از نظر شرف صحبت زمین تا آسمان فرقه. و من لیس له منهم سماع منه فحدیثه مرسل من حیث الروایت و هم مع ذلك معدودون فی الصحابه لما نالوه من شرف الرؤیت. حالا میگه کسی که از کسی از اصحاب که نشنیده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس حدیث او مرسله. از حیث چی؟ از حیث روایت. از حیث روایت حدیثش مرسله، و بین هم میگه مرسل صحابی، و مرسل صحابی که قبول پذیرفته است. مثلا عایشه رضی الله عنها ذکر میکنه، روایت میکنه اول بعثت رو، اول بعثت رو روایت میکنه مثلا، که خودش حضور نداشته. خب مشخصه که وقتی خودش حضور نداشته کسی به او گفته، پس این میشه مرسل صحابی. یا ابو هریره رضی الله عنه که سال هفتم هجری زمان فتح خیبر خب مسلمان میشه، روایت میکنه از زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه بوده. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه مشرکین مثلا با او چنین برخورد کردن. خب مشخصه که ابو هریره این جریان رو ندیده، چون که ابو هریره در میان قوم خودش بوده، سال هفتم هجری اومده به مدینه و مسلمان شده در این موقع. خب پس این مرسل صحابی میشه، یعنی ابو هریره از کسی دیگر شنیده. و مرسل صحابی که پذیرفته است. حالا اینجا که ابن حجر رحمه الله میگه مثال دیگری بزنیم بهتره، چون که ابو هریره رضی الله عنه درسته اگر چنین روایتی که بکنه حدیثش مرسل صحابی میشه، یا عایشه رضی الله عنها روایت بکنه حدیثش مرسل صحابی میشه، اما ابو هریره رضی الله عنه و عایشه رضی الله عنها این دو نفر احادیث دیگری رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کردن که شاهد بودن. خب حالا مثلا مثال بزنیم به کسی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کرده در حالی که طفل بوده، شیرخوار بوده مثلا، کوچک بوده، و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته مثلا چند بچه بوده هنوز، ولی همون در کوچکی رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کرده. و حالا این صحابی محسوب میشه. خب صحابیه و احادیثی رو نقل میکنه، کل احادیثی که نقل میکنه همش مرسل صحابی میشه، چون که هیچ کدوم از اینها رو خودش حضور نداشته که داره میگه. خب بعد میگه و هم مع ذلك معدودون فی الصحابه لما نالوه من شرف الرؤیه، و اینها با وجود این نوع آخر که ذکر کردیم که زمانی که کوچک بودند رسول الله صلی الله علیه و سلم را ملاقات کردند، خب و حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم خب که خودشان ببینن مثلا روایت نکردن، بلکه روایتشان رو مرسل صحابی دانستیم، اینها محسوب میشن در صحابه، چون که شرف رؤیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو درک کردند و به آن رسیدن. ثانیه ما یعرف کنه صحابیان به تواتر او الاستفادت او شهرت او به اخبار بعد صحابت او بعد سقاط تابعین او به اخباره عن نفسه به انه صحابیون اذا کانت دعواه ذالکه تدخل تحت الامکانه و قد استشکل هذا الاخیر جماعت من حیث ان دعواه ذالکه ندیر دعوا من قال انا عدل و احتاج الى تأمل. دوم این دو، یعنی تنبیه اول آورد، حالا تنبیه دوم میگه فهمیده میشه که فلانی صحابیه، یکی به تواتر مثلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه به تواتر رسیده که صحابه است، خب یا به استفاده یا شهرت مشهور بودن، خب مشهوره معروفه منتشر استفاده منتشر بودن، هنوز به درجه تواتر نرسیده که فلانی صحابه است، یا به اخبار بعضی از صحابه، مثلا فلان صحابه ابو هریره رضی الله عنه میگه فلانی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و به ایمان آورد. حالا مثال به اولی که زدیم، مثال نزدیم، یکی به تواتر که مثال زدیم دیگه، مثل ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ابن عفان، عثمان ذوالنورین، علی کرار رضی الله عنهم اجمعین، اینا دیگه به تواتر رسیده که صحابه هن. از نظر شهرت و استفاده مثلا عکاشه ابن محسن که در حدیث آمد که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود 70,000 نفر از امت من بدون حساب کتاب وارد بهش میشن، خب و اینها متوکلین هستند و تا به آخرش. بعد عکاش ابن محسن بلند شد و گفت که دعا بکن که منم جز اینها باشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که تو هم جز اینها هستی، جز این 70,000 نفری هستی که بدون حساب کتاب وارد بهش میشن. خب یا کعب ابن عجره که حدیثش معروف مشهور در حج که شپش از سرش، یعنی این بیماری گرفته بود که کل سرش شپش از آن میریخت و رسول الله صلی الله علیه وسلم به اجازه داد که سرش رو بتراشه، چون که کسی که در احرامه یکی از ممنوعات تراشیدن سر، و به جاش فدیه بده. خب اینا مشهورن، اینا اصحاب از این طریق مشهور شدن. خب یا به اخبار بعضی از صحابه مانند حممه ابن ابی حممه، حممه ابن ابی حممه دوسی، ابو موسی اشعری رضی الله عنه شهادت میده که او صحابیه، یعنی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات داشته. و در اصفهان از دنیا میره. وفاتش در اصفهان به علت اسهال که در قدیم بوده، بیماری بوده که اسهال طرف می گرفته و همینطور آب از بدنش می اومده تا اینکه از دنیا می رفته. خب امکانات پزشکی حال آن زمان که نداشتن، یکی از رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از شهدا رو نام میبره که کسی که مبتون باشه، یعنی به همین سبب از دنیا بره. خب دیگر به خبر دادن بعضی از ثقات تابعین که بگن فلانی صحابه است. مثالش هم در صحیح مسلم اغر ابن یسار مزنی، در صحیح مسلم اومده که ابو برده ابن ابی موسای اشعری که جز تابعینه، ابو برده ابن ابو موسی اشعری جز تابعینه، روایت میکنه از اغر مزنی. بعد ابو برده که تابعیه میگه که اغر مزنی میگه کانت له صحبتون، یعنی او صحابیه. حالا ازش روایت میکنه از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که فرمود انه لا یغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی اليوم 100 مره. پس اینجا ابو برده اشعری، پسر ابو موسی اشعری که جز تابعینه، میگه که اگر مزنی صحابه است. او به اخباری عن نفسه، یا به خبر دادنش از خودش که خودش بگه من صحابیم، که اگر ادعاش داخل بشه تحت امکان. اما این رو، یعنی این آخری رو که او به اخباری عن نفسی باشه که الان داریم میخونیم، این آخری رو جماعتی از علما بران اشکال گرفتن از حیث اینکه ادعای آن مانند ادعای کسیه که خودش بگه من عادلم و احتیاج داره به تأمل. خب حالا این شخصی که خودش ادعا میکنه من صحابیم، دو تا شرط اگر وجود داشته باشه، خب این ادعاش قبول کرده میشه و جز صحابه محسوب میشه. ولو نه، یکی این که عادل باشه، یکی این که عادل باشه، چون که الان ادعا داره میکنه که من صحابه هستم، باید عادل باشه. اما کسی که خودش مثلا گفتیم متواتره یا مشهوره که صحابه است، خب میگه این صحابه کلن عادلن. اما کسی که خودش داره ادعا میکنه، میگیم با تو باید عادل باشه تا این ادعا رو ما بپذیریم. این یک. دوم، این ادعا تحت امکان باشه که ببینیم که مثلا آن زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، یا مثلا سال مثلا 20 هجری از دنیا رفته، سال 30 40 مثلا. اما مثلا کسی که سال 200 هجری مثلا از دنیا رفته باشه، ادعا بکنه من صحابه ام، پذیرفته نیست، چون که امکان نداره 100 مثلا 290 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده باشه. پس به دو شرط قبول کرده میشه. خب بحث صحابه در اینجا به پایان میرسه، میرسه به بحث تابعین. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.